با نام او و با سلام. دوستان شنونده، پیامک های شما پیش روی ماست. آنچه به ذهنمون میرسه با افتخار به عرض گرامی شما میرسانید. جناب آقای حشمت خان قاسمی از عراق اظهار لطف کردند. صمیمانه سپاسگزاریم. دوستی با نام دلیر و نفرمودند از کجا اظهار لطف میکنند. مرقوم فرمودند خدا خیرت دهد خروار خروار، بمانی همچنان از عشق سرشار. دوست دیگری که نفرمودند از کجا اظهار لطف میکنند، نه اسمشون رو متاسفانه مرقوم فرمودند. چهار شماره آخرشون 5985. یه اسم مستعار بسیار برای اینکه بدانیم روی سخنمون با کیست نیاز داریم. درست مثل این میماند که ما نامه‌ای به کسی بدهیم و اسم فرستنده رو ننویسیم، یا تلفن به جایی بزنیم و نگوییم ما کی هستیم. در هر صورت حتما شما مجموع آثارتون رو به برنامه بفرستید. با افتخار آنچه در توانمان باشد راهنمایی خواهیم کرد. نشانی برنامه به سادگی سه کلمه است: تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. جناب آقای تفتی ننوشتن از کجا اظهار لطف میکنند، فرمودند مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست. ممکنه در وسع بنده باشه، ما نمیتوانیم در متن آثار خواجه دخل و تصرف کنیم. نه، نمیتواند باشد، زیرا هیچ دست نوشته کهن یا دست کم چاپی تایید نمی کند ضبط وسع را. از آقای تفتی بسیار ممنونیم، گاهی ما را راهنمایی می فرمایند. آقای محمد جواد خان حلوایی از یزد، چقدر خوبه که هم شهر رو مرقوم می فرمایید هم اسم کامل رو. فرمودن هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست یعنی محرم نشد در این کار بماند. ایشون می فرمایند من آن کار خواندم. آیا درسته؟ نه، انکار است دیگه. یعنی هر کس محرم نشد و سعی نکرد محرم بشه پیوسته در انکار میمانه. آن کار توضیح ندارد که یعنی چه کاری. شنونده بسیار گرامی جناب ضیا نفرمودند از کجا اظهار لطف کردند. مرقوم می‌فرمایند جوزا و جبار دو صورت جدایند. شاعر با آوردن حمایل این دو را در هم آمیخته. بعد اضافه می‌فرمایند اوقات طلوع و غروب صورت‌های فلکی در تمام روزهای سال متفاوت است. درسته، ولی مقصود جناب ضیا رو من متوجه نشدم. دوستی که باز اسمشون رو مرقوم نفرمودند و ای کاش اسم دست کم مستعاری به ما میدادند و میفرمودند که از کجا تماس میگیرند، فرمودند چگونه میشه برنامه ها رو به دست آورد. به سادگی میتونید دانلود بفرمایید. حضرت آقای عبدالعلی از کرمان، ای کاش اسم کاملشون رو حضرتشون مرقوم میفرمودند. میفرمایند یه مسابقه ای بگذاریم و از شنوندگان خواهش کنیم که بهترین بیتی رو که از حافظ سراغ دارند برای برنامه بفرستند. برنامه هم جایزه ای رو پیشکش کند. با افتخار، چرا که نه. پس ما از قول حضرت آقای عبدالعلی دعوت میکنیم که حتما شنوندگان گرامی در این برنامه شرکت کنند. در این مسابقه 10 جایزه هم خواهیم داشت، یعنی به قرعه 10 تن برنده خواهند شد. منتها اجازه بفرمایید که نامه‌ای رو که گسیل می‌دارید به نشانی برنامه باشه که اینا به عنوان سند بماند. پیامک لطفاً گسیل نفرمایید. جناب آقای داوری که اسم کوچکشون رو مرقوم نفرمودند، نوشتند که حذف به قرینه چه جایگاهی دارد. بنده درست مفهوم حضرت عالی رو متوجه نشدم و الا با افتخار به پیشگاهتون عرض می کردم. از استان گیلان امر فرمودند که میخوام مرو یاری کنید، با افتخار اگر امر خاصی در حوزه ادبیات داشته باشید، اگر در توان ما باشه با افتخار انجام خواهد شد. دوست دیگری پیامک زدند: اگر چه جمله جهانت به دل خریدارند. بیت سعدی رو شاید 90% تصور میکنم این بیت از شیخ شیراز است. اگر چه جمله جهانت به دل خریدارند، منت به جان بخرم تا کسی نیفزاید. سرکار خانم عاطف خانم از اهواز پس از اظهار لطف به برنامه امر فرمودن که میشه شعر فرستاد، چرا که نه، این افتخار برای ما به راستی بس خواهد بود. آقای ناصرخان اسفندی اظهار لطف کردند: یک سر موی به دست من و یک سر با دوست، سالها بر سر این موی کشاکش دارم. آقای حلاج مرقوم فرمودند که در ذیل غزل 304 هندوی مقبل اشاره دارد به خالی که همکنون نیز بر پیشانی هندوان می‌بینیم که اعتقاد دارند خوشبختی میاره. این گونه است، اما ما در ذیل غزل 341 که شاید یک هفته دیگر این غزل رو آغاز کنیم به تفصیل درباره خال سخن خواهیم گفت. در ذیل بیت بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. که این قربان و کیش اساساً بسیار مفهوم بلندی داره، به معنی کماندان و تیردان هست که در اینجا مقصود نیست و از اون بیت‌های بلند بالای ایهام تناسب داره. دوستی که باز اسم عزیزشون رو و شهر گرامیشون رو مرقوم نفرمودند، 917 3000 تبریک گفتند این ایام رو. و باز دوست گرامی دیگر که اسم نازنینشون رو مرقوم نفرمودند، با شماره پایانی 7643: روز عید است و من امروز در این تدبیرم، که دهم طاعت سی روزه و ساغر گیرم. جناب آقا یا سرکار علیه خانم مولوی مرقوم نفرمودند از کجا با چهار شماره پایانی 8057 می فرماین غزلهای 1 تا 300 رو چگونه می تونم تهیه کنم. به پیشگاهشون عرض می کنیم به سادگی می توانید از سایت برنامه دانلود بفرمایید. و دوست نازنینی که اسمشون رو مرقوم نکردن، ای دریق، می فرماین در غزل 325 بیت 6: ای باد از آن باده نسیمی به من آور. که گفتیم بخش پایانی این مصرع به من آور اساساً از زبان فارسی دور است، بیشتر به نحو ترکی می شود مقایسه کرد. ایشان پیشنهاد کرده اند که این گونه بخوانیم: ای باد از آن باده نسیمی برسانم. و چقدر زیبا، و چقدر زیبا. اما تنها این پیشنهاد است، بسیار فصیح‌تر از به من آور است. و گفتن که این ضبط قاآنی نیست. نه هرگز، بنده ضبط قاآنی رو همان روز به عرض شما رساندم. آقای تفتی باز اظهار لطف کردند و فرمودند: ابتدا وزن غزل، انتها نسخه بدل. به چشم. دوستی با 4 شماره یا 5 شماره پایانی 8971 مرقوم فرمودند لطفاً مجری برنامه تماشاگه راز خودشون رو معرفی کنند، منتظر پیامک شما هستند. دوست بسیار گرامی، آیا شما خودتون رو در این پیامک معرفی کردید که این مجری حرف نشنو برنامه تماشاگه راز خودش رو معرفی کنه؟ جناب آقای کاظمی یا سرکار علیه خانم کاظمی از قزوین این گونه مرقوم فرمودند: با توجه به این که اسد یکی از صورت‌های فلکی نیز هست، شبل الاسد را باید معنی کرد. دقیقاً فرمایش شما درسته، ولی شبل الاسد در آن بیت هیچ ارتباطی با اسد که یکی از صور فلکی است ندارد. این بیت کاملاً روشن و ایهامی نیست. پویان عزیز شنونده ما، نمیدانیم از کجا مرقوم فرمودند منظور از تیزی بازار آن است که بازار خود ایهام از گذر بی دغدغه است. نه جلوه می فروشم و نه غمزه می خرم. شما با من کاری نداشته باش، من هم با شما کاری ندارم. حالا یه مقدار باید با برنامه پیش می آیم و بعد منتظر پیامک های شما حتما خواهیم بود و شاید بار دیگر درباره این بیت به کمک فرموده شما باز توضیح عرض کنم. جناب آقا یا سرکار علیه تلخابی می فرمایند شبل الاسد را در مقابیس می شود. هرگز این واژه رو من در فرهنگ هایی دیدم که بیت خواجه رو ضبط کردن، ای کاش شماره صفحه این فرهنگ ها رو می فرمودید. دو دیگر بنده مقصودم این بود که در شعر عربی و الا فرهنگ ها که خب طبیعی هست و اگر هم معنی کرده باشد مشکل ما رو حل نمی کند. مشکل ما چیز دیگری است و آن این است که آیا شبل الاسد که عرض کردم حشوی بسیار روشنه در دیوانهای عربی به کار رفته یا نه، و الا در فرهنگ ها که طبیعی است که توضیح داده بشه. و اما بیت تخلص باید شنونده عزیزی می فرمود. بیت متخلص، ببینید متخلص اسم فاعله، تخلص در واقع مصدره، به نقش‌های دیگری نیز به کار می‌رود. در نتیجه باید بگوییم بیت تخلص، بیت متخلص ترکیب دقیقی نیست. دو دیگر می‌توانیم بگوییم خواجه شمس الدین محمد متخلص به حافظ، اما به اون بیت آخر باید بیت تخلص بگوییم. جناب آقای آقا جواد اسماعیلی از خراسان اظهار لطف کردند و فرمودند به جای دو بار در دیوان خواجه حافظ به کار رفته و فرمودند از خاقانی نیز ای کاش دانمی که چه کردم به جای ری. ما مقصودمان آن بود که از شاعر خراسانی شاهد مثال بیاورید، خاقانی و قطران و نظامی که باز به نظر بنده مصداق سخن ناصر خسرو را در سفرنامه دارد. ما هرچه مثال میاریم باید از شاعران خراسان باشد، از انوری، از فرخی، از حضرت حکیم طوس، از منوچهری، دست کم مسعود سعد و دیگران. رودکی بزرگ، دو تا سه پیامک دیگر مانده است، اینها بسیار مهمه و عرض شما خوبان برسانیم. آقای محمد رضا خان اویسی از کرج فرمودند ازار درسته یا ازار؟ طبیعی است که ازار درسته. آن واژه‌ای که ازار می‌خوانیم تنها در بیتی است که من قبلت الازارا اشها لنا و احلا، حتمنم با این تأکید اگر احلا خوانده نشه اصلا بیت بی‌معنی است، یعنی شیرین تر است. این احلا حتما به راستی اگر با این تأکید خوانده نشه بیتی بی مفهوم حاصلشه، سخنی بی مفهوم. اشهالنا و اهلا شیرین تر از چه؟ من قبلت الازارا با دالزال. اونجا رو ازار بگیم، اما ازار به معنای چانه، سیمین ازار، تنها در اونجا ازار بگیم. دوست نازنین گرامی سمندر خان دهقانی از ویلا شهر اصفهان می‌فرمایند دیوار کوچه محبوب چرا باعث سرشکستگی می‌شود؟ بیت خواجه عزیز: ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری، با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش. تا شما خوبان بیاندیشید که این بیت چه مقصودی دارد، بنده پیامک دیگری را به عرضتان برسانم. که باز اسم نازنینشون رو مرقوم نفرمودند، می‌فرمایند شمع چگل یعنی چه؟ توضیح بسیار گفتم، اما بدانیم که نوجوانانی بودند که از شرق و جنوب یا غرب چین و جنوب چین، از ترکستان، از اون منطقه به شیراز، به نقاط دیگر سرزمین ما فرستاده می شدند، در بسیاری از امکنه به کار مشغول بودند. بر این پایه به ایشان شمع چگلی یا ماه چگلی می گفتند، که گفتیم چگل ما به راستی نمی دانیم تلفظ این نقطه چیست و چه قبیله است. اگر به یاد داشته باشید در این باره که بسیاری از شهرها و نقاط سرزمین ها به تلفظ ما در کشور اونها، در شهر اونها اگر تلفظ کنیم همه میشنوند و مبهوت به ما مینگرند، توضیح دادیم. تا 100 سال پیش سراسر مردم غرب نمیدانستند ایران کجاست. ایران را اگر میگفتی من ایرانیم به راستی نمیدانستند. تا 50 سال پیش هم باید میگفتی مثلا من پارسیم، پرسیان، پرزیشان، پرسن، پرسیان، پرشا و تلفظهای گونگون اروپایی و غربی تا میفهمیدن کجایی. در صورتی که ما در ایران اگر میگفتیم که ما پرسیشیم، پرزیانی هستیم، پرشا هستیم، هیچ کس نمیفهمید. میخواهم بگویم که اگر شمع چگلی ضبط میکنیم، تصور نفرمایید حالا چگل یه جاییست و اونجا هم الان شهریست و برقرار. آخرین پیامکی که به عرض شما خوبان میرسانیم، دوستی که باز اسمشون رو مرقوم نفرمودند، با پیش شماره 918 4 شماره آخرشون 1928 فرمودند آرایه تسمیت چیست؟ تسمیت ت سین و باز ت آخر با تا دسته دار. تسمیت از سمت و یا سمت، مثل سلک، به معنی برشته کشیدن، سنگهای گرانبها رو مثل مرواری برشته کشیدن. اما در اصطلاح بدیع به شعری گفته می شود که بیت رو دو قسمت کنند یا چهار قسمت کنند. برای همین سجها رو سجع دوگانه گفتند، سجع سگانه گفتند، سجع چهارگانه گفتند. اما سجع دوگانه: ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. مصرع از نظر وزنی دو بخش شده و دو تا سجع در هر بخشی به دو سجع ختم شده. و یا جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی. و یا از خواجه عزیز: یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد. این تسمیت دوگانه بود. اما تسمیت سگانه چیست؟ تسمیت سگانه بیت به چهار بخش از نظر وزنی تقسیم میشه، فقط سه بخش نخستش با هم همسجعه، در واقع هم به گونه همروی است. هماننده، ببینید، از خواجه: هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. دیدیم که تنها سپاره نخستین مسجعه. به این نوع ابیات میگویند تسمیت. و ما تسمیت چهارگانه، یه بیت از سعدی میخوانم که همتون حفظین و هر چهار پاره یک بیتش یک سجع داره با یک روی روشن: بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. برای سخن پایانی یه تسمیت چهارگانه از خواجه بخوانیم: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. ببینید آخر هر بخشی با میم پایان میپذیره. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. به گونه ای توضیح دیگری در ذیل آرایه تسمیت عرض کنم. هر شعری که وزن این رو هیچ کس نگفته، هر بیتی که وزن دوری داشت، دارای وزن دوری. وزن دوری چه بود؟ این مصرع‌هایی که به چند پاره میشن: ای ساروان آهسته ران، کارام جا. اینها رو به این نوع وزنها وزن دوری میگویند. جز آن که این حالا بحر مجتسه یا چی، اون جداست. خب معمولا وزنهای دوری آرایه تسمیت توشون فراوونه. بر این پایه دیوان جلال الدین بلخی یا همون دیوان شمس لبریز از آرایه های تسمیت است. امروز به توضیح فرمایش شما در واقع ما وقت خوش کردیم. منتها بسیاری از پیامک ها موند که شرمندگی من رو فراهم کرد. حتما در برنامه های بعد به عرضتون خواهم رساند. شماره پیامگیر رو خدمتتون عرض می کنم و نشانی برنامه رو: 0919 48 40 372. نشانی برنامه نیز که حتما در آن مسابقه شرکت می فرمایید با ارسال نامه: تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. امروز قرار بود غزل 334 را آغاز کنیم، منتها این غزل رو برای اینکه زینتی به این برنامه داده باشیم، مقدم دمه را این غزل را می‌خوانیم، زیرا این غزل بسیار دقایق مهمی دارد که فردا با شما گرامیان پی خواهیم گرفت. گر دست رسد در خم زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. بسیاری تصور کردند این بازمها تکرار است، هرگز این گونه نیست. بازم در مصرع نخست یعنی باز مرا دست دهد، بازم باز یعنی مرا، اون میم ضمیر متصل مفعولی است، و بازم در مصرع دوم چون گوی چه سرها که به چوگان تو ببازم، از مستر باختن است. چندین مصحح برای اینکه از منظر خودشون این تکرار قافیه را ترمیم کنند این گونه ضبط کردن مصرع نخست رو: گر دست دهد در سر زلفین تو تازم. این چه ضبط ناخوش و بیمزه و خنکی است. طبیعی است که این دو قافیه با دو معنی کاملا مستقل است، هرگز تکرار قافیه نیست. غزلی در دست داریم که این غزل 3 بیت و 4 بیت نخستش با این قافیه هاست: جهان گردیم گردیم شب گردیم می گردیم برگردیم. تمام این واژگان جز اون رد قافیه به معنی کاملا متفاوتی است. پس نباید کسی این گونه بپندارد که حالا اگر 4 قافیه دقیقا همانند هم در غزلی روی نمود اینجا تکرار است. هرگز این گونه نیست. تا فردا، وقت خوش.